ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع را با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام شده است. بنابر گفته های آقای کمالوندی در مرحله فعلی تغییری در سیاست های ایران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظارت های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت ها و دسترسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شفاف سازی ما در این موضوع فعلا بنابراین نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفاف سازی کما فی السابق انجام خواهد شد.
آقای کمالوندی با اشاره به دو گام قبلی کاهش تعهدات هسته‌ای تاکید کرد که ایران بنابر نیازهای فنیش به سمت توسعه سانتریفیوژهای جدید خواهد رفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی یکی از مهمترین اقدامات ایران در گاو سوم را آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 و راه اندازی زنجیره بیستایی سانتریفیوژهای IR4 معرفی کرده است. به موجب برجام ایران اجازه انجام این موارد را ندارد. پیرو خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه جانبه تحریم ها، جمهوری اسلامی از روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که در 3 گام تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. اتحادیه اروپا منتقد این اقدامات ایران است. فلورانس پرلی وزیر دفاع فرانسه میگوید ائتلاف آمریکایی و اروپایی حفظ امنیت در تنگه هرمز مکمل هم بوده و در هماهنگ کامل عمل خواهند کرد. خانم پرلی در یک کنفرانس خبری با مارک اسپر همتای آمریکایی خود در شهر پاریس گفت که فرانسه در فکر ایجاد ائتلافی دریایی است که اعضای آن کشورهایند که مایل به حفظ امنیت در خلیج فارس اند اما به ائتلاف آمریکایی نپیوسته‌اند.
Les États-Unis ont pris une initiative il y a quelques semaines.
آمریکا چند هفته پیش دست به ایجاد ائتلافی دریایی زد. در آن فضا فرانسه پیش از هر چیز بر کاهش تنش‌ها با ایران متمرکز بود. ما فکر کردیم که ایجاد ائتلاف اروپایی مفید خواهد بود. ائتلافی که در آن شرکایی حاضر شوند که احتمالاً با آمریکا نخواهند پیوست، اما مایل به تامین امنیت در خلیج فارسند. ما می‌خواهیم این ائتلاف در هماهنگی کامل با دوستان آمریکایی ما باشد.
روز جمعه نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرده بود که کشورش در رابطه با تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی مشغول رایزنی است. بریتانیا، استرالیا و بحرین کشورهای عضو ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا هستند. حسین دهکی فرمانده دریابانی هرمزگان توقیف یک یدک‌کش با 12 تبعه خارجی را تایید کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین دهکی میگوید دریابانان هرمزگان پس از چند روز عملیات تحقیق و تجسس یک باند قاچاق سوخت را شناسایی کردند. او مدعی است که در جریان این عملیات یدک‌کشی حامل 300 هزار لیتر گازوئیل توقیف شده است. همچنین 12 خدمه این کشتی که تابعیت فیلیپینی دارند نیز دستگیر شدند. این عملیات در آبهای شهرستان سیریک انجام شده است. توقیف این یدک‌کش با تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس و توقیف چند کشتی و خرابکاری همزمان شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر چندین کشتی را به اتهام حمله سوخت قاچاق توقیف و خدمه آنها را بازداشت کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سمیرا قرایی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. همونطور که در خبرها شنیدید ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرده. به این موضوع میپردازیم. دیدار نخست وزیر اسرائیل از روسیه را هم بررسی می‌کنیم. وضعیت نفتکش آدریان دریا یک را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. و البته صدای شما شنوندگان که با ما تماس گرفته اید را هم خواهیم داشت. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که همکارم به اطلاعتون رسوند، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران جزئیات گام سوم ایران جهت کاهش تعهداتش در چارچوب برجام را اعلام کرد و گفت ایران به پایان خود تعهدات خود در حوزه فنی نزدیک می شود. همکارم مهتاب وحیدی‌راد که این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. مهتاب لطفا ابتدا درباره جزئیات گام سوم ایران و سخنان آقای کمالوندی بکن.
بله شاهین، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز جزئیاتی رو از گام سوم ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش اعلام کرد. یکی از اونها گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدیده که به گفته آقای کمالوندی این سانتریفیوژهای جدید چند برابر سانتریفیوژهای فعلی ظرفیت دارن. سانتریفیوژ IR6S یکی از اونهاست. بهروز کمالوندی گفت که راه اندازی زنجیره 20 تایی از دو مدل سانتریفیوژ IR4 و IR6 هم انجام شده و گازدهی زنجیره 10 تایی سانتریفیوژهای IR5S هم حدود دو ماه دیگه انجام میشه. این جزئیاتی که آقای کمالوندی گفته بر اساس برجام ایران متحد شده بوده که بعضی از اونها رو تا 4 سال دیگه انجام نده، تا سال 2023، و همینطور بر اساس برجام ایران باید ظرفیت غنی‌سازیش در تأسیسات نطنز رو تا 10 سال آینده حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ نگه داره. با این حال بهروز کمالوندی گفت که ایران فعلا قصد نداره در وضعیت سایت فوردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییری ایجاد کنه. آقای کمالوندی در ادامه گفت
که کاملا الان مشهود هستش این که جمهوری اسلامی ایران با کاهش تعهدات خودش داره از برجام فاصله میگیره، این کاملا دیگه الان محسوس هستش و در واقع ما داریم به انتهای اجرای تعهدات کشورمون در حوزه فنی داریم وارد میشیم و پیام هم پیام واضحی هستش.
آقای کمالوندی در ادامه گفت این پیام واضحی هست به طرف‌های باقی مانده در برجام، طرف‌های اروپایی که تعهدات خودشون رو اجرا بکنن. اشاره آقای کمالوندی احتمالاً به راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس هست، سازوکاری که به پیشنهاد بریتانیا، آلمان و فرانسه در حقیقت مطرح شده و مقام‌های ایران منتقد اون هستند به خاطر اینکه هم درباره زمان‌بندیش انتقاد می‌کنن از کشورهای اروپایی زمانبندی اجراش و همین که مقام های جمهوری اسلامی میگن پول نفت هم باید وارد این کانال بشه، در حالی که با هدف فروش تجهیزات پزشکی و دارویی و همینطور غذا به ایران راه اندازی شده بود از ابتدا. اینستکس
واکنش رو به این اقدام ایران تا الان چی بوده؟
با واکنش آژانس بین المللی انرژی اتمی من شروع می کنم که به خبرگزاری اسوسییتد پرس نماینده آژانس گفته که از این تصمیم ایران آگاه است و در بازرسی های خود موضوع تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای پیشرفته رو بررسی می کنه. این نهاد بین المللی با بیان اینکه بازرسانش در ایران حضور دارند تاکید کرده که این بازرسان همه فعالیت های هسته ای ایران رو زیر نظر دارن و گزارش میدن. آژانس نماینده آژانس همچنین به اسوسییتد پرس گفته که کورنل فروتا سرپرست موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز به تهران سفر میکنه و قرار هست روز یک شنبه در دیدار با مقام های عالی رتبه ایران در این باره با اونها گفتگو کنه. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم که امروز در پاریس هست در کنفرانس خبری مشترکی با همتای فرانسوی خودش گفت که آمریکا از اقدام ایران جهت کاهش تعهدات هسته ایش شگفت زده نشده و این اقدام ایران جای تعجب نداره، چون اونها قصد دارن به گفته آقای اسپر اقداماتی رو انجام بدن که همیشه به دنبال اون بودن. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم دیروز در حقیقت صحبت کرد درباره گام سوم ایران که حسن روحانی قبلا خبر داده بود ازش. این تصمیم جدید ایران رو غیر قابل قبول و همینطور باج‌خواهی هسته‌ای خوند. آقای پومپئو دیروز در کانزاس با انتقاد از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران و آنچه او دخالت نظامی ایران در منطقه و ایجاد بی‌ثباتی نامید، بار دیگه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایل هست به گفتگو با مقام‌های ارشد ایران و واشنگتن می‌خواد که این موضوع از طریق دیپلماسی حل بشه.
President Trump has said he's happy to meet with the Iranian leadership. Happy might overstate it a bit, but willing for sure to meet with them.
خب دولت آمریکا قبلا هم بارها اعلام آمادگی کرده برای گفتگو با مقام‌های ایران. می‌دونیم که واشنگتن اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران رو دوباره اجرایی کرد و خب دونالد ترامپ گفته که به دنبال توافقی جامع با تهران که مواردی دیگر از جمله برنامه موشکی ایران، موشک‌های بالستیک ایران رو هم در بر گیره.
کشورهای اروپایی هم واکنشی داشتن؟
بله، فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با مارک اسپر همتای آمریکایی خودش تاکید کرد که ایران باید به توافق هسته‌ای احترام بگذاره و اعلام کرد که فرانسه همه تلاش خودش رو میکنه تا ایران رو به اجرای تعهداتش بازگردونه. وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد در شرایطی که ما و شرکای بین‌المللیمون برای کاهش تنش با ایران تلاش میکنیم، این گام سوم ایران بسیار ناامید کنند است. سخنگوی وزیر خارجه آلمان هم دیروز صحبت کرده بود و گفته بود که هنوز خیلی دیر نشده که ایران مسیر اشتباه خودش رو کنار بگذاره.
درباره گام های اول و دوم هم اگه ممکن هست یه توضیحی برای ما بده.
شاهین، ایران کاهش تعهداتش رو در بازه‌های زمانی 60 روزه تعریف کرده. تهران چندی پیش گفت که دیگه سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده رو که بر اساس برجام 300 کیلوگرم هست رعایت نخواهد کرد و از این سقف گذشت. بعد که به 60 روز دوم رسید، گام دوم رو برداشت و از سطح تعیین شده برای غنی سازی اورانیوم که مطابق برجام 3.67 هست عبور کرد و غنی‌سازی رو تا 4.5% انجام داد که خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این اقدامات ایران رو در راستای کاهش تعهدات هسته‌ایش تایید کرده، گفته اینها رو انجام داده ایران. و کشورهای اروپایی همون زمان هم که ایران گام اول و دوم رو برداشت از ایران خواستند که به تعهداتش در برجام بازگرده.
ممنون از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که ما رو در جریان گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران قرار داد. اما در همین زمینه طی گفتگویی که ساعتی پیش با مهداد مصطفوی استاد فیزیک دانشگاه ساکن فرانسه داشتم، ابتدا گفتم برخی اقدامات گام سوم رو ایران نمی بایست به این زودی آغاز می‌کرد، از جمله گازدهی IR6 باید از سال 11 شروع می‌شد یا آبشارهای بیستایی نسل 4 در واقع 10 سال ممنوعیت داشت. آیا این اقدام‌ها رو می‌توان نقض فاحش برجام محسوب کرد به گونه‌ای که مکانیسم ماشه را فعال کند؟ مهرداد مصطفی:
خود آقای کمالوندی در صحبت‌هاشون میگن که این کارهایی که ایران داره انجام میده فاصله گرفتن و نقض برجام هستش. اگر ما به پیوست شماره 1 برجام یا قرارداد وین مراجعه بکنیم، در اونجا 81 بند وجود داره که در هر بندی به طور مشخص و واضح محدودیت هایی که شامل صنعت غنی‌سازی ایران میشه در اونجا شمرده شده. ایران تا سال 2023 نمیتوانست گازدهی بکنه به این سانتریفیوژها. اما از دید من این کارهایی که ایران داره انجام میده، رژیم ایران داره انجام میده، چه گام اول، چه گام دوم، چه گام سوم، خیلی قطره‌ای هستند و بیشتر مصرف داخلی دارند تا مصرف خارجی. کشورهای غربی و آمریکا میدونند که با این کارها نیستش که ایران یک خطری میشه برای اینکه مثلا دستیابی پیدا بکنه به بمب. اگر ایران میخواست واقعا بیاد از برجام خارج بشه و همینطور که آقای خامنه‌ای گفت و نکرد برجام رو آتش بزنه، یا باید کاملا بازرسی هایی رو که بسیار زیاد هستن ممنوع می کرد، یا باید فوردو رو به راه می انداخت و یا باید می رفت روی خط غنی‌سازی بالای 20%. ولی ایران هیچ کدوم از اینها رو نمی خواد دنبالش بره، برای که می خواد در رو باز بگذاره برای مذاکره، نمی خواد اروپایی ها رو کاملا از دست بده و همینطور با امریکا می خواد یک زمینه‌ای برای مذاکره در آینده وجود داشته باشه.
آقای کمالوندی در این حال گفته که اروپایی ها عجله کنن، چون بازگردوندن برخی از اقداماتی که الان داره انجام میده به دوران قبل دشواره. منظور آقای کمالوندی رو میتونیم چطور تفسیر کنیم؟ به چه مواردی هست؟
صحبتی که آقای کمالوندی میکنن اصلا صحت نداره. ایران 20,000 سانتریفیوژ داشت که همه اونها رو مجبور شد به غیر از 5,000 تاشون رو متوقف کنه. یعنی برگشتن به عقب کار سختی نیست و اینها انجام هم خواهند داد. این صحبت هایی که آقای کمالوندی میکنه برای اینکه به اروپایی ها فشار بیاره، ولی از طرف دیگه باز هم همینطور که رژیم ایران اقرار میکنه، اروپایی ها نیستن که در این زمینه تصمیم گیرنده هستن در زمینه تحریم ها. آمریکا و آقای ترامپ هست که تصمیم گیرنده است و دست اروپا عملا خالی است. اگر آمریکا نخواد همکاری کنه یا مذاکره کنه با ایران، اروپا نمیتونه کاری انجام بده.
گفتگوی من بود با مهرداد مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه. اما در همین زمینه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فوردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر ایجاد کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم این نکته که جمهوری اسلامی همچنان به ناظران آژانس اجازه حضور در ایران می‌دهد را چطور میشه تفسیر کرد؟ آلان توفیقی:
ایران میخواد از خودش رفتارهای قابل برگشت رو نشون بده. ببینید، عملا نوع رفتار ایران در موضوع برجام، علارغم چیزایی که قبلا اعلام کرده بود، مثلا آقای خامنه‌ای میگفت در صورت خروج آمریکا ما اون رو آتیش میزنیم، ما در طول این چند ماه دیدیم کاملا محتاطانه رفتار میکنه و شاید هم به دلیلش این هستش که ایران عملا این ایران هستش که با خروج آمریکا در یک موضع ضعف قرار گرفته. البته کاملا قابل درک هسته، چون بازگشت تحریم ها مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران و مخصوصا مردم ایجاد کرده و عملا ظرفیت های مقاومت در برابر این فشارها رو کاهش داده و خب البته این به خاطر نوعی شکنندگی در برابر احتمال اعتراضات مردمی هستش که حکام ایران تصمیم گرفتن در رابطه با خروج از برجام کاملا دست به عصا را برن و تلاش میکنن اوضاع رو از آنچه که امروز ما در صحنه جهانی شاهدش هستیم بدتر نکنن. به خاطر همینم لازم هستش به طرفهای دیگه برجام، مخصوصا اروپایی ها و روسیه و چین که اونها میخوان برجام رو حفظ بکنن، این پیام رو بدن که اگر منافع اقتصادی برجام تأمین بشه، ایرانی ها حاضر به موندن در اون هستن و ما میبینیم این قدم هایی که دارن برمیدارن تا این سه مرحله، عملا ارزیابی که میشه ازش داشت این هستش که قابل برگشته. ولی در این حال خب اینها برای تبلیغات داخلی هم باید یه چیزی برای خرج کردن داشته باشن و به خاطر همین هستش که عملا به اروپایی ها این پیام رو میدن که ما قدم های قابل برگشت رو برداشتیم، ولی در داخل هم چون تندروهایی هستن که اصلا معتقدن که باید کاملا از برجام خارج شد و یا اصطلاحا اون رو آتش زد.
در همین حال سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کرنل فروتسا، رئیس موقت این نهاد، روز شنبه به ایران سفر میکنه. بنابر همین گزارش قراره که آقای فروتا در این سفر با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنه. سخنگوی رئیس موقت آژانس تایید کرده که این سفر تا حدی به وظیفه آژانس مبنی بر نظارت بر اجرای برجام هم مرتبط است. این سفر رو در شرایط فعلی که ایران اقدام به گام سوم کاهش تعهدات برجامش کرده چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
سفر چندان مهمی نیست. ببینید در راستای سفرهای دوره‌ای رئیس آژانس برای راستی آزمایی و خب هماهنگی با اعضای آژانس، این سفرها غالبا انجام میشه. شاید تنها اهمیتی که این سفر در مقطع فعلی پیدا بکنه این هستش که اولا بعد از درگذشت آقای آمانو هنوز رئیس جدید انتخاب نشده و احتمالا خود همین آقای فروتسا یکی از کاندیداهای این پست هستش. خب طبیعتا حضورش در ایران در تصمیم گیری بعدی اعضا و گزارش هایی که میده میتونه تأثیر داشته باشه و خب البته همزمان هم شده با اجرای گام سوم ایران، طبیعتا در این راستا یک هماهنگی های انجام خواهد شد. اما در مجموع من فکر نمی کنم که اتفاق خارق العاده ای با سفر آقای فروتسا به ایران بیفته، به خاطر اینکه آژانس عملا در موضوع برجام کاری نیست، فقط یک ناظری هستش که گزارش های او می تواند مبنای تصمیم گیری ها باشه. خب البته در سطح سیاسی ایران تصمیم خودش رو گرفته، اعلام کرده، اما همواره این تاییدهای آژانس هستش که در واکنش اروپایی ها و حتی روسیه و چین هم تأثیر میگذاره.
گفتگوی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما. 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ ناامن نبود. آقای سردار،
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب این که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج میشد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا اگه یکم فکر سلیم تو سرتون بود باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارید میکنید که آرزوی یه ملته.
آقای روحانی بگین که دیدی دیگه، تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
حسن روحانی گفته که دولت امریکا و شخص ترامپ باعث فشار اقتصادی به مردم ایران هستند. میخواستم بدونم چه کسی قیمت دلار رو 5 برابر افزایش داد؟ چه عاملی باعث شد که این کار رو انجام بده؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار تا یه سال جاری میلادی به روسیه سفر میکند. منابع دیپلماتیک احتمال دادند مانند مذاکرات پیشین ایران در کانون توجه این دیدار خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از قصد بنیامین نتانیاهو برای سفر به روسیه خبر داد. همچنین یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل در آینده بسیار نزدیک و احتمالاً در سوچی با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اما تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده. نتانیاهو قرار بود دوشنبه آینده برای دیدار یک روزه عازم هند شود. اما به دلیل آنچه تغییرات در برنامه‌ریزی‌ها اعلام شده این سفر را لغو کرد. او پنج شنبه طی سفر ناگهانی به لندن خواستار همکاری بریتانیا در مقابله با ایران شد. منابع دیپلماتیک روس نیز احتمال دادند طی مذاکرات بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین توجه عمده به ایران معطوف خواهد شد. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران گفتگو میکند و بارها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او تشریح کرد هرچند بین رهبران روسیه و اسرائیل تفاهم خوبی وجود دارد و روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را مهم می‌داند، اما درباره ایران نظر خود را داریم و همچنین بعید است بنیامین نتانیاهو به رغم ادعایش از عهده میانجیگری بین روسیه و آمریکا و یا روسیه و اوکراین برآید. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت وضعیت سوریه، بهبود مکانیزم هماهنگی برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور، تحولات اخیر در لبنان و مبارزه مشترک با تروریسم، یعنی همان موضوعات که طی آخرین تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در دو هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت، از محورهای مذاکرات آتیشان در سوچی نیز خواهد بود. روسیه و اسرائیل در حال بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید دارند که اسرائیل حزب الله را سازمان تروریستی و ایران را دولت حامی تروریسم بین المللی می‌داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در پی تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان، روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد. طی چند روز گذشته، گری کورن سفیر اسرائیل در مسکو با سرگی ریابکوف و میخائیل بوگدانوف معاونان وزیر خارجه روسیه درباره آنچه مسائل منطقه‌ای اعلام شده گفتگو کردند. دوشنبه گری کورن طی مقاله در نیزویسی مایگزیت تأکید کرد روسیه باید همکاری با حزب الله را متوقف کند و دوستی با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل است که نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از آغاز تدارکات آن خبر داد. نخستین دور این مذاکرات دو ماه پیش با محوریت ایران و سوریه برگزار شد و به تازگی یک دیپلمات روس به خبرگزاری ها گفت روسیه این رایزنی ها را سودمند می داند و از برگزاری دور جدید آن استقبال خواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به این که سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار خواهد شد، احتمال دادند که او می‌خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عکس‌های ماهواره‌ای ابرنفتکش دادیان دریا متعلق به ایران را در نزدیکی بندر طرطوس در سوریه نشان دادند. پس از انتشار این تصاویر، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بازنشر یکی از عکس‌ها گفته حتی در صورت مذاکره ایران با آمریکا تحریم‌ها علیه تهران رفع نخواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
خبرگزاری رویترز نوشته است بر اساس عکس‌های یک شرکت تحقیقات فضایی آمریکا، ابرنفتکش آدریان دریای یک نزدیک بندر طرطوس در غرب سوریه بوده است. هفته گذشته اعلام شد که دستگاه موقعیت یاب این نفتکش خاموش است. همزمان گزارش‌های دیگری حاکی است که نفتکش دیگری متعلق به ایران با نام سیلویای یک، محموله 1 میلیون بشکه‌ای خود از نفت خام ایران را در بندر بانیاس سوریه تخلیه کرده و در راه بازگشت به ایران است. نام نفتکش سیلویای یک در پیوند با ابرنفتکش آدریان دریای یک مطرح شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود ایران برخلاف قولش نفتکش آدریان دریای یک را به سوریه فرستاده است. وزیر خارجه آمریکا روز 8 شهریور ماه نیز از اطلاعات موثق آمریکا خبر داد که طبق آن مقصد نفتکش آدریان دریای یک سوریه بوده است. ایالات متحده هفته گذشته یک شبکه انتقال نفت ایران شامل 16 شرکت، 10 شخص حقیقی و 11 نفتکش را به فهرست تحریم‌هایش علیه تهران اضافه کرد. نفتکش آدریان دریای یک که عکس‌های از آن در نزدیکی بندر ترتوس منتشر شده، پیشتر با هشدارهای آمریکا در قبال خدمات دهی کشورهای دیگر به آن نیز روبرو بود. پیش از این هشدارها، دولت محلی جبل الطارق، منطقه تحت حاکمیت بریتانیا، این نفتکش را 45 روز توقیف کرد. علت این اقدام، ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام شد. ایران حرکت این نفتکش به مقصد سوریه را رد کرده بود. بعضی گزارش‌ها از تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی با خاموش کردن دستگاه موقعیت‌یاب کشتی‌ها و تغییر نام آنها می‌گویند، موضوعی که ایران آن را تایید نکرده است.
خب عزیزان شنونده، با این گزارش که از فرهاد سلمانیان شنیدید به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.